بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 501 صفحه دوم. ولا تقتلوا اولادکم من املاق این من جهت الفقر و خشیته که قوله خشیت املاق نحن نرزقکم و یاهم. بحث در آیاتی داشتیم که به نحوی با مکاسب ارتباط داشتن، اونها رو داشتیم مطرح میکردیم. بعضی از این آیات به ظاهر با مکاسب ارتباطی نداره، و شاید بتونیم همین ادعا رو در مکاسب محرمه شیخ انصاری هم داشته باشیم، که بعضی از مسائلی که ایشون در مکاسب محرمه مطرح میکنه ربطی به کسب نداره. این اشکال چطوری میشه جواب داد؟ خب خیلی از آیاتی که ایشون میاره مربوط به کسب نیستند. نه چطوری میشه توضیح داد؟ در مکاسب شاید بتونیم یه توجیهی داشته باشیم که اون توجیه در بعضی آیاتی که مرحوم حضرت اردبیلی میارن راه داشته باشه، با اونی که به یه نحوی این مسائل رو به کسب ارتباط بدیم. مثلا فرض کنید که غیبت که یکی از مباحث مکاسب محرم است، این خرید فروشی نیست که، غیبت که خرید فروش نیست، ولی شاید بتونیم بگیم چون توی خرید فروش ممکنه گاهی غیبتی صورت بگیره، مرحوم شیخ انصاری بحث در غیبتی رو که در خرید فروش ممکن است اتفاق بیفته مطرح کرده، منتها تعمیم شده دیگه اختصاص به فرض کسب نداده. یا جنسان دروغ، البته بعضی از مسائل مثلا فرض کنید استفاده کردن از مال سلطان، این خب به کسب مرتبطه، چون کسب که اختصاصی به خرید فروش نداره، قبول هبه میشه کسب. خب سلطان این جایزه به آدم میده و انسان این جایزه رو قبول میکنه، خود همین قبول کردن میشه مکسب، دادن او و قبول کردن ما میشه معامله، اونطور معامله بینی دیگه نیست، معامله جور دیگه است. اینا بعضی مباحثش مربوط به کسب میشه، ولی بعضی مباحث به این نحوه مربوط به کسب میشه که بالاخره در بعضی کسب ها اتفاق میفته. شیخ انصاری به لحاظ همون کسب ها این مسئله رو مطرح میکنه، منتها که این مسئله در جدی هم اتفاق میفته تعمیم میشه، یعنی بحث میشه بحث در غیبت بدون توجه به کسب. در بعضی آیاتی که مرحوم حضرت قردبیلی مطرح میکنن این توجیه میشه داشت، اما در همشون نمیشه این توجیه داشت. بنابراین باید توجیه دومی بگیم که این توجیه دوم در مکاسب شیخ هم میاد، و اون توجیه دوم اینه که مراد از کسب، کسب به معنی لغویه. ما تمام کارهایی که میکنیم بالاخره کسبی توش هست، مثلا احسان به پدر مادر، این احسان به پدر مادر به صورت معامله نیست، ولی ما داریم امری رو کسب میکنیم، عوضی در مقابل احسان میگیریم، یا چیزی رو از دست میدیم اگر بخوایم تغییر کنیم. این از دست دادن و به دست آوردن بالاخره کسب و عدم کسب، کسب یا مقابل کسب. این معنی لغوی کسب اگر بگیم تمام آیاتی که در اینجا آمده، حتی با اضافاتی که حتی در اینجا نیامده، میتوانند مربوط به بحث ما باشند. اینطور نیست که این آیات، بلکه خیلی از آیات دیگر که مرحوم حضرت اونا رو نیوردن اونا میتونن مربوط به کسب باشند. حالا به هر ترتیب این آیات رو ایشون در باب مکاسب آورده و داره مطرح میکنه، ما هم داریم میخونیم. حالا ارتباطش به این بس با اون صورت اولی یا به صورت دوم خیلی بر ما دیگه مهم نیست. از جمله آیاتی که آورده ایشون اینه که به خاطر فقر اولادتون رو نکشید، خدا به شما با اونها عرض روزی میده، روزی دست ماست، روزی دست شما نیست، که احساس ضعف کنید و به خاطر اینکه ضعفتون رو جبران کنید روزی خورتون رو بکشید. روزی رو ما میدیم و ما میدونیم که شما چند تا بچه دارید، تعدادش رو میدونیم، پرخوره کمخورشون رو میدونیم، همیشه رو خودمون تنظیم میکنیم. شما نگران ما نباشید. این قسمت از آیه توجه میکنید یه مقدار مربوط به کسب معمولی میشه، اما اصیادم لزومی نداریم مرتبط به کسب معمولی بشه، معنی عام میکسبان داشته باشه کافی. بعد در عبارات بعد میفرماد که نزدیکی به فحشا نشید، نه مرتکب نشید، نزدیکم نشید. فحشا رو بعضی گفتن کل ذنوبه، بعضی گفتن فقط زناست. آیه پشترش داره که چه فحشای ظاهری چه فحشای باطنی، که اینو باید توضیح بدیم. یکی از معانی که گفته می شود این است که حتی به قلبتون هم عبور ندید. حال زنا و خود پرسون در بین گناهان زنا رو مطرح کنیم، که حالا یا فواحش منظور همون زناست یا منظور از فواحش چیزی که شامل زنا میشه. علاوه بر زنا در این آیه اراده شده. میفرماد که زنا رو ظاهرا نداشته باشی، باطنیش رو هم نداشته باشی. باطنیش یعنی فکر دربارش نکنی. این که بعضی گفتن فکر شهوت آمیز، نمیدونم بعضی گفتن یا همه گفتن، علاوه بر هست این مثلا که فکر شهوت آمیز حرام است، مثل اعمال شهوانی. همونطور که اعمال شهوانی حرام است، اعمال فکر در امور شهوانی هم حرام است. شاید استخراج شدن از همین و مبتن، شاید هم استخراج شدن از لاتقربو. اون فکر اگرچه ارتکاب فکر است، ولی نزدیک شدن به زنا است. به خود فکر ملاحظه کنید، لا تقربو نیست، ارتکابه. به زنا توجه کنید، فکر زنا تقربه به زناست، نه خود زنا. اگرچه در بعضی روایت داریم نگاه کردن به نامحرم زنای چشمه، پس فکر کردن درباره نامحرم زنای فکر. ولی حالا ما به اون مقدار تحقیق نمیخوام حرف بزنیم. میگیم زنا همون عمل مخصوصه. تفکر در مورد زنا تقربه به اون عمل مخصوصه. لا تقربو یعنی حتی فکرش هم نکنید. که این حرمت فکر زنا یا از ما بطن استفاده شده یا از لا تقربو استفاده شده. بعد در مورد قصر بحث میکنه که نفسی رو نکشید مگر اینکه خدا بهتون اجازه کشتن داده باشه، خدا این حد رو کشتن رو در اختیار شما گذاشته باشه، در غیر این صورت نکشید. اگر این کسی که میکشید قصاص بدهکار باشه، حدی رو بدهکار باشه، خب حقتون رو میتونید بکشیدش. اما در صورتی که این بدهکاری ها در موردش نباشه، حتی کشتن ندارید. و اتفاقا قتل اولاد از همین قبیله که جزء قتل های محرم است و اینطور نیست که بالحق باشد. این قسمت از تفسیر این آیه نشون میده که این لا تقتل نفس به اون لا تقتل اولادکم ارتباط داره. دستور جدایی هست، ولی دستور جدایی بی ارتباط نیست. یه دستور کلی است که اون لا تقتل اولادکم مصداقش میشه. چون این دستور کلی میگه هیچ قتل حرامی رو مرتکب نشید. قتل اولادم حرام به غیر حقه، از او رو هم مرتکب نشید. میبینید که این لا تقتل نفس الذی حرم حالت کبروی داره برای اون لا تقتل اولادکم، ارتباط دارن با هم. درسته یه دستوره، ولی دستوری بی ارتباط به دستورهای قبل نیست. یه بعضی مطالب هم هست که گفته میشه. بعد سوال میشه که چرا خداوند بعد از این که خواست و فرمود آن رو هم ذکر کرد؟ خب این روشنه، چون حکم جواب این روشنه، چون حکم اختصاص به خواست نداشت. وقتی خواست و ذکر کرد آن رو هم ذکر کرد. اگر حکم اختصاص به خواست میداشت خب آن ذکر نمیشد بعدش، ولی چون حکم اختصاص به خواست نداره آن رو عمدن ذکر کرد که کم نگفته باشه. وقتی این جواب رو که میدیم سوال عوض میشه، میگه خب با گفتن آن خاص رو چه ذکر کرد؟ اول سوال میکنه خاص رو که گفت، چرا پسرش آن رو گفت؟ جواب میدیم خب حکم اختصاص به خاص نداشت، باید آن گفته میشه. وقتی این جواب رو میدیم وقت سوال میشه که اگر آن رو گفته دیگه از خاص بی‌نیاز شده، چرا دوباره خاص رو ذکر کرد؟ میگیم به خاطر اینکه خاص مهم بود اولا، و عرب داشت مرتکب این خاص میشد ثانیا، باید نهی میشد. ممکن هر کسی رو نمیکشت، ولی قتل اولاد یه چیز رایج شده بود بینشون، تازه استدلال هم میکردن بر این قتل، توجیه میکردن کار خودشون رو، میگفتن فقیریم مال نداریم به اینا بدیم، پس میکشیم تا اینکه به مشکل نیفتیم. استدلال به دستخوری نبود، ولی بالاخره استدلال میکردن. خداوند این خاص رو ذکر کرد تا هم کاری رو که رایج شده بود جلوگیری کند، هم استدلال پوچ اونها رو باطل کند. بله استدلالشون باطل بود، ولی بالاخره باید بیانی میرسید که اونها میفهمیدن، ناچار بود بیان کنه. صفحه 501 این سطر دوم. ولا تقتل اولادکم من املاق. من املاق رو معنا میکنن من جهت الفقر، بعد معنا میکنن خشیت الفقر، به ترس فقر نکشید. خود املاق به معنی خشیت الفقره. منش رو معنی تعلیلیه بگیرید، وقت من جهت درست میشه. من جهت الفقر یعنی به خاطر فقر، یا به خاطر ترس از فقر بچه ها رو نکشید. که قول خداوند در یه آیه دیگر که فرموده خشیت املاق، این کلمه که قوله خشیت املاق رو مرحوم محقق اضافه میکنه، چون آیه مورد بست خشی توش نیست، لا تقتل اولادکم من املاق، ولی ایشون خشیت الاملاق رو داره در تفسیر میاره. برای اینکه توجیه کنه کار خودش رو، آیه دیگر رو که در اون آیه خشی آمده ذکر میکنه، میگه کقولی خشیت الاملاق. اگر در آیه دیگر خشیت الاملاق آمده، ما در این آیه خشیه رو میتونیم تفسیر بگیریم. املاق رو به معنی فقر بگیریم، به معنی خشیت فقر نگیریم، هرچه معنی فقر میگیریم، خشیه رو در تقدیر میگیریم به قرینه خشیه‌ای که در آیه دیگه ذکر شده. بعد و نحنو نرزقو کن و یام دنباله آیه ولا تقتل اولادکم املاق، این تقوله خشیت املاق حالا تو جمله مترزه داره، جز آیه جز این آیه مورد بحث ما نیست. نحنو نرزقو کن و یام جز آیه مورد بحث ما، این عبارت داره باطل میکنه دلیل اونها رو. اونا دلیلشون بود که ما توانایی روزی دادن این بچه ها رو نداریم، نظام میکشیمشون. خدا میفهمد مگه شما روزی میدهید که میگید توانایی روزی دادنشون نداریم؟ ما روزیشون میدیم، ما توانایی داریم، لازم نیست بکشیدشون. نه لازم نیست، یا که زمین نیست. نحن نرزق کن و یا هم، ما به اونها رزق میدیم، تازه شما رو همینجور، مگه شما خودتون چیزی دارید که بخواد اونها بدید؟ خود شما رو ما روزی میدیم. این قول خداوند من آن لموجب القتل، من می کند آن چرا که در ذهن اون قاتلین بوده و باعث قتل اولاد می شده، اون موجب و عامل رو داره من می کنم. یه عاملی که شما رو وادار به قتل می کرده عاملی قابل توجه نیست. و ابطال اصل حجت این فی القتل، حجتی که اعراب در کشتن اولادشون داشتن، استدلالی که دلشون رو به اون استدلال خوش کرده بودن، و الا واقعا که استدلال نبود، اون استدلالی که داشتن، اون استدلال رو این قسمت از آیه داره ابطال میکنه. بعد خداوند فرموده ولا تقربوا الفواحش. فواحش چیست؟ چی هستن؟ قیل کبائر الذنوب او الزنا، یعنی وقیل از زنا. بعضی گفتن مراد از فواحش گناهان کبیر است، بعضی گفتن فقط زنا از بین گناهان کبیره در اینجا اراده شده. بعضی فواحش رو عام گرفتن، وظیفه باشه خاصی رفتن. مطلقا قید ما قبل نیست، قید ما بعده. یا به عبارت بهتر قید گفتم شاید خیلی عبارت خوبی نبود، تفسیر میشه با ما بعد. این عبارت بهتره که بگیم مفسر است به ما بعد، نه قید ما بعده. قید فواحشه، قید ما قبله. فواحش و مطلقا، مطلقا این چه این مازه هرم این ها به ما بده. حالا چه فواحش رو عبارت بگیرید از مطلق زنو، چه عبارت بگیرید از زنهای تنها، تقسیم میشه به هر دو. یعنی کبائر زنو تقسیم میشه به ظاهر و باطن، زنا هم تقسیم میشه به ظاهر و باطن. مازه هرم من ها یعنی من الفواحش و ما بده، یعنی ظاهر و خفی. ظاهر و خفی یعنی این که آشکارا گناه نکنید در بین مردم، مخفی و دور از چشم مردم هم گناه نکنید. این معنای ما ظهر منها و ما بطن. ولی یه معنای دیگه هم گفته شده برای ما ظهر و ما بطن، که این معنا رو در ظاهر الاسم و باطنه گفتن. در آیه دیگری که میگه زر و ظاهر الاسم و باطنه، در اون آیه یه تفسیر دیگری هم کردن و اون تفسیرشون اینه که به ظاهر خودتون گناه نکنید، به باطنتون هم که قلب است گناه نکنید. که نمیگه گناهتون رو علناً پیش مردم انجام ندید، مخفیانه در منزل انجام ندید، اینو نمیگه. یه معناست. معنی دیگه اینی که به ظاهر خودتون گناه انجام ندید، یعنی به اعضای ظاهره، و به باطن یعنی اعضای باطنه و قلب هم گناه انجام ندید. ابتدایشون میگه یعنی ظاهر و خفی، یعنی گناه ظاهر و خفی. بعد میگه قیل هوا مثل ظاهر الاسم و باطنه، ظاهر الاسم و باطنه، که آیه زر و ظاهر الاسم و باطنه. در این آیه دوم طور دیگه هم ظاهر و باطن رو بنا کردن. قیل که مراد از ظاهر و باطن در آیه مورد بحث ما همون معنای ظاهر الاسم و باطنه اون سر آیه دیگه است. که توجه کردید چند تا معنا شد؟ دو تا معنا شد. یکی ما اعلن و ما اثر، گناهی که علنی باشد و گناهی که سری باشد. این یه معنی برای ظاهر خواهد، ظاهر باطن. ظاهر یعنی علنی، باطن یعنی سری. یه معنی دیگه اینه که ظاهر یعنی به جواره ظاهره، باطن یعنی به اعضای باطنه یعنی فرد. اصلا فواحش هم دو جور معنی میشه. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق. من این توضیح که دادم برای این بود که خواستم عرض کنم قیله ها و مثل ظاهر الاسم با ظاهر الاسم با باطنه. این قیله حرف دومی سا نمیخواد حرف اول رو تایید کنه، که مراد از ظاهر گناه ظاهر است، مراد از باطن گناه خفی است. بعد تایید کنه بگه قیله ها و مثل ظاهر و اسم باطنی هست، که در اونجا هم ظاهر به معنای گناه علنی و باطن به معنای گناه مخفی است. اینو نمیخواد بگه. قیله مطلب جدید رو داریم میگه غیر از اون قبلی. قبلی یه تفسیر بود که مراد ظاهر و گناه ظاهر و گناه باطنه. قیله تفسیر دیگری است که مراد گناه با اعضای ظاهره و گناه با اعضای باطن است، که دو تا تفسیر هر دو رو جمع کردیم. خب ولا تختار نفس اللتی حرم الله، نفسی رو که خدا حرام کرده نکشید الا بالحق. استثنا منقطع دیگه، یعنی مستثنا داخل در مستثنا نیست تا خارج بشود. بالحق مثل چی؟ اونجایی که قتل قتل بالحقه و خدا نهی نداره، اونجا مثل چی؟ مثل قتل قصاصی، قتلی که به خاطر حد باشه، قتل که از طریق رجم باشه، قتل به خاطر ارتداد باشه. اینا همه قتلهایی هستن که بالحق هستن و اینا اشکالی نداره انجام بشه. اما و قتل اراده داخل فیه، داخل است، فیه یعنی فی قتل محرم، داخل حق نیست، داخل او یکی دیگه است، داخل در مستثنا منه، داخل در مستثنا نیست. لا تقتلون نفس التی حرم الله شاملش میشه و قتل اولاد داخلون فیه، داخل در همون قتل محرمه. شاید اصل این عبارت نشون میده که لا تقتلون نفس التی حرم الله عمدن ذکر شده بعد از لا تقتل اولادکم، با اینکه لا تقتل اولادکم آمده دو مرتبه میفرماید لا تقتل نفس التی حرم الله. چرا؟ چون عامش رو میخواد ذکر کنه تا اون خاص مندرج تحت این عام بشه. لذا میگه قتل اولاد داخل اون فیه، یعنی مندرج اون. بعد اون وقت سوال پیش میاد، سوال بعدی پیش میاد که اگر عام رو ذکر کردی چرا خاص رو ذکر کردی؟ میفرماید لا اهمیتش الا انه خصا به ذکر، یا خصا یعنی خصا او به ذکر، اون قتل اولاد، انه یعنی قتل اولاد. قتل اولاد اختصاص به ذکر پیدا کرد، یعنی به طور خاص در اون قسمت بالا ذکر شده لیل احتمام، بخاطر این که لیل احتمام بهی، چون خدا به قتل اولاد اهمیت میده. اصلا به طور کلی به قتل خدا اهمیت میده، قتل اولاد بیشتر، چون اولاد بیگناه هست. این دلیل اول که به خاطر زیاده احتمام خداوند این خاص رو جدا کرده. دلیل دوم اینه ولعنهم کانوا یفعلون ذلک، عرب این کار رو انجام میدادن و بینشون رایج شده بود که به مرزی که میدیدن وسعشون نمیرسه بشر میکشتن. ولعنهم کانوا یفعلون ذلک، کلمه کانوا نشون میده این کار رو داشتن انجام میدادن، یعنی حالت استمراری پیدا کرده بود، حالت عادی پیدا کرده بود برشون. فذکره یعنی فذکره اون قتل اولاد به این جهت که ممنوع شود به خصوصه، یعنی خدا خواست همین امر خاص رو منع کند. این جهت اول. جهت دوم ورده، یعنی ولی رده عطب بر منه ورده حجته این ولی احتجاج علیه، و خواست حجتشون را و احتجاجشون را بر این قتل اولادی که داشتن باطل کنه و رد کنه. ولی احتجاج الفلام داره، الفلامشون شو بدل از مضافونه رای قرار داد، در اینش هم اون حجت که هم هست که قبل آمده. اینطور بگیم ورد حجت هم و احتجاج هم علیه، رد دلیل و اقامه دلیلشون، هم دلیلشون محدوده هم اقامه کردنش محدوده، این نباید اقامه بکنه. بعد در آیه داره زالکم وساکم به مرحوم مقدس یه مای قبل از وسا اضافه میکنن، زالکم ما وساکم به. زالکم چون جمع آمده اشارش میگیرن به امور، زالکم یعنی امور مذکوره در امر و نهی. امور مذکوره در امر عبارت بود بالوالدین احسان، در نهی عبارت بود از لا تشرکو و لا تقتلو و لا تقربو. می فهمد ذالکم یعنی امور مذکوره در امر و نهی، ما وصاکم به چیزی که خدا سفارش کرده، به یعنی به حفظه، به شما سفارش کرده که این حفظ کنید، مراقبت کنید. لعلکم تعقلون، تعقلون حفظ کنید تا عاقل بشید، تعقل کنید. تعقل احتیاجی به حفظ نداره، میتونید تعقل کنید حفظ نکنید. و همچنین اثر حفظ کردن تعقل کردن نیست، قبل از اینکه ما حفظ کنیم میتونیم تعقل کنیم، از تعقل اثر نیست. اثر حفظ کردن رشد و رستگاریه. اما خداوند به جای ترشدون فرموده تعقلون، چون رشد امریست که با تعقل شروع می شود. پس می توانیم از رشد به تعقل تعبیر کنید. لعلکم تعقلون یعنی تشخیص به سبب العمل به به سبب عمل کردن به بهتر کتاب در کلام رحمه محقق برمیگرده به مایی که خودش قبل از وساکن به اضافه کرد. ما وساکن به سبب عمل به ما وساکن ترشدون رستگار بشید یا ترشدون. و تعبیر از رشد به عقل، خب چرا تعبیر از رشد به عقل کرد؟ لهم در رشد کمال و عقل روشنی، رشد کمال عقله، لعلکم تعقلون یعنی عقلتون کامل میشه. به جایی که بفرمد عقلتون کامل میشه فرموده رشد پیدا کنید یا رسته کنید. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی در کار یتیم هم به کار به مال یتیم هم نزدیک نشید. اینجا میگه لا تقربوا، نمیفرمد مالش رو قصد نکنید، همه نزدیکش هم نرید. الا بلتی هی احسن، الا بلتی یعنی بالفعلت اللتی. لا تقربوا مال یتیم یعنی کاری رو در مال یتیم انجام ندید، تصرفی نکنید، حتی نزدیک به تصرف هم نشید. اما علتی الا بلتی یعنی الا بالفعلت اللتی احسن، فعلی که احسن است. احسن از چیست؟ دو تفسیر گفتن، احسن است از همه چیز یا احسن است از سر جمع فعل، فعلی رو که انجامش بهتر از سر چیشه. مثلا فرض کنید این یتیم انباری داره که ضایع میشن، ما این انبار رو بفروشیم بهتر از این نفروشیم، بفروشیم تبدیلش کنیم به پولی یا به چیزی که بتونیم حفظش کنیم تا وقت بلوغش. این بهتر از این است که رها کنیم و ترک کنیم فروش رو تا این مال ضایع بشه. پس میتونید بگید احسن یعنی احسن از ترک، میتونید بگید احسن یعنی بهترین کار، از کار از همه کارهای دیگه بهتر. پس احسن یعنی بهتر از ترک یا بهتر از همه کارهای دیگه. لا تقربوا مال الیتیم مال الیتیم الا بالتی هی احسن، یعنی لا تقربوا مال الیتیم به این معنا که تصرف کنید و تفعلوا فیه فعلا و در این مال الیتیم کاری رو انجام بدید. این معنیه فلا تدنو الیه. حالا خود تقربو رو اول آورد، لا تقربوا من مال الیتیم، بعد تدنو تقربو رو تبدیل کرد به تدنو، فرق نمی کنه. فلا تدنو الیه یعنی به مال یتیم به فعلت اصلا نزدیک نشید تا کاری رو انجام بدید. مگر به فعلت اللتی هی احسن، مگر به کاری که او احسن و ما یفعل به مالی، بهترین چیزی که به مالش میتوان نسبت به مالش میتوان انجام داد، بهترین تصرف و فعلی است که نسبت به مالش میتوان انجام داد. عیبی نداره که نزدیک اون چنین فعلی بشید، ولی در غیر اون صورت که بهترین کاره اون رو دور بشید، نزدیک به مالی یکی بشید. اصلا احسن و ما یفعل یک تفسیره برای احسنه، یه تفسیر دیگه احسن من ترکه که اینشالله بدم نیست. الا بلتی یعنی به فعلت اللتی یه احسن و ما یفعل و مالهی احسن است به حسب ما یقتضی عقل و لغلا، یعنی عقل و لغلا میگه این احسنه. لازم نیست حالا احسن بودن واقعی رو به دست بیاریم. احسن بودن به لحاظ عقل و عقل هم کافیست. خب اون کار احسن چیست؟ که حفظه، یعنی اون مال حفظ کنه. و تعمیر محوه خراب هم منه. اگه مثلا خونه ای هست که مال این یتیمه، نذاریم همینطوری بمونه تا خراب بشه، قسمت این که آمده خراب هم تعمیر کنیم که محکم بشه. و تعمیر محوه خراب هم منه، یعنی من مال این یتیم. و تنمیته او، یعنی اگر گوسفندی داره این گوسفنده رو کاری مثلا ببریم در جایی که نری مثلا وجود داره یا ماده وجود داره که بتونیم نما این گوسفند رو به دست بیاریم. البته نما میتونه نمای متصل باشه، یعنی کاری کنیم که این چاق بشه. میتونه نمای منفصل باشه، نمای منفصل با تصمیری که بعدن گفته فهمونده. پس ما اگه تنمیه رو حمله بر نمای متصل کنیم و تصمیر رو حمله بر نمای منفصل کنیم شاید بهتر باشه. تصمیر یعنی به عنوان ثمره، ثمره این حیوان رو به دست آوردن. البته اصطلاحا ثمره در میوه گفته میشه، ولی اشکال نداره در حیوان رو گفته میشه. و تنمیتیه و تصمیریه. خب این تفسیر اول بود برای احسن. گفتیم احسن یعنی احسن ما یفعل به ماله. حالا میگیم تفسیر دیگر این برای احسن داریم، او احسن من ترکیه. یعنی مراد از احسن در اینجا احسن من ترکیه هست، فعلی رو که احسن از ترکیه انجام بده. او احسن من ترکیه، یعنی منتر که همون فعلی که میخواد انجام شد. و بل جمله هوبر لذی یجد هل عقل و سلیم حسنن و اولا منتر که اولا منتر که حتی بر حسن دونه. بل جمله کاری رو میتوانید در مار یتیم انجام بدهید که یجد هل عقل و سلیم حسنن، عقل سلیم اون کار رو حسن میبیند و اولا منتر که میبیند. از کدام از بر حسنن لذا یجد العقل میاد و سرش در میاد. یجد العقل اولا من ترکیهی، یجد العقل حسنن و یجد العقل اولا من ترکیهی. زمین ترکیهن برمیگنه به همون کاری که ما میخوام طبق دست و بینایی انجام بدیم. و هو مقتضا اکثر عقول لغلا، مقتضا اکثر عقول لغت. هوه یعنی این که ما کار خیر نسبت به این یتیم انجام بدیم و کار خیرش را ملاحظه کنیم که بهتر از همه کارها یا بهتر از ترکش باشه. این مقتضای اکثر عقول لغت هست که اونم همینو میگن، میگن نذار این مال ضایع بشه، این مال را تبدیل به احسن بکن که باقی بمونه.
منای اول
مسئول
بلی
که گفت اولا من ترمیلی غیر از احسن و ما یفعل به مالهی نیست. اخی اولا من ترکی، اون بالایی غیر از اونه، احسن و ما یفعل به مالهی عامه، یعنی بهتر از همه کارها. این احسن و من ترکی یعنی بهتر از ترک، نه بهتر از همه کارها. در اون اولی باید ما بهترین کارو که بیشترین نفع و یتیم ازش میبره انتخاب کنیم. در تفسیر دوم کاری باشد که خلاف نباشه، از ترک خود همین کار بهتر باشه کنیم.
اینجا
هم
اصلا دست بزنه بهتر،
ولی خب اونجا که دست نزیم بهترشون نبازد اصلا موجود از اینجا خالیه، خواهده اینجا میگه به علتی یه احسن. اونجا شما میدونید دست نزدن احسن، ولی دیگه اونجا دیگه مسلمه که نباید دست بزن. آیه به ما اجازه میده که افعال حسن رو، بله، که به افعال حسن رو در مورد مال یتیم انجام بدیم. آیه داره این دستور میده. میخوام ببینیم که افعال حسن که بهترینند یا بهتر از هر چیز. بله اونجا که نباید دست بزنیم که فعل اجازه نداریم که بعد بحث کنیم این فعل اصلا از چیه، اصلا اونجا فعلی ساده نیست. بله
تشبیهات
عقلانی. بله فرآیه تدل علی تحریم امور مذکوره. امور مذکوره چی بود؟ شرک، قتل اولاد، قتل نفس، تقرب ماریت. بله خصوصا تصرف در مال یتیم همه رو منع میکنه، به خصوص هشت سوال بر عن نهی عنها به عدم قرب منه. هشت سوال بر عن نهی عنها به عدم قرب منه. خب چطور میگید که خصوصا تصرف در مال یتیم به خداوند منع کرده؟ میگن توجه کن لحن خود قرآن رو که در مورد مال یتیم نفرموده مرتکب نشید استفاده نکنید، بلکه فرموده لا تقربوا حتى نزدیکم نشید. و این نشون میده که احسان به یتیم بهتر است از ترک این احسان، یا بهتر است از هر کاری دیگر. و همه مقتضا اکثر عبور لغت فرآیه تدل بر اینا خونده فرآیه تدل علی تحریم الامور المذکوره به خصوص تصرف در مال یتیم. چرا میگه به خصوص؟ هشت سؤال برای عن نهی عن مال یا نهی از مال یتیم یا نهی از تصرف در مال یتیم تعبیر کرده به عدم القرب منه، منه یعنی من المال. این که تعبیر کرده که نزدیک این مال نروید نشون میده که ما باید در تصرفات عدوانی مانع باشیم، علل خصوص در این گونه تصرفی که نهیش به صورت لا تقرب اومد. فلهذا عده به خصوصی من الکبائر، یعنی این تصرف از کبائر شمرده شده. وقتی داره کبائر رو میشوره میگه که لا تشرکو، لا تقتلو، لا تقربو، فواحش، گفته لا تقربو مال یتیم. از این که لا تقربو فرموده معلوم میشه که به تصرف در مال یتیم بیشتر توجه داره تا با مطلق تصرف. بعد یتیم رو توضیح میدن که چیست، چه کسیست. انشالله جلسه آینده با توضیحش رو بخونم.